به نام خدا و سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی آراد برندینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یک پادکست دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع انگیزه دادن به تیم فروش. یه موضوعی که به شخص خیلی بهش اعتقاد دارم بحث لذت بردن از انجام یک کار هست. وقتی شما یک کاری رو بخوای انجام بدی اگر ازش لذت نبری، اگر حال دلت در واقع به نوعی باش خوش نباشه، یقیناً دست دلت به کار نمیره و حوصله انجام دادن اونو نداری. اما این بحث لذت موضوعیه که من بارها صحبت کردم. خداوند یک هورمونی در بدن قرار داد به نام دوپامین که اگر این هورمون نباشه، فعال نشه، حال دلش خوب نباشه، دست دلش به کار نمیره. دوپامین یه هورمون شادی آوره و در واقع مغز، ذهن انسان خیلی لذت میبره وقتی بهش دوپامین میرسه. این دوپامین در واقع فعال میشه. شما باید در حین کار حواستون به این هورمون باشه که چه کنم تا با ذوق کارهاشو انجام بده. در واقع هر سختی با لذت تبدیل به آسانی میشه. اگر شما در بین اعضای تیمتون بتونید روندی رو پیش ببرید که اونها حال دلشون در واقع به نوعی خوب باشه، تلاش میکنن، یعنی به بهترین نحو ممکن کار رو انجام میدن. شاید از نگاه شما این باشه که بهترین حالت یه چیز بود و از نگاه اونها یه چیز دیگه است. این رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم تا به یک مفهوم مشترک با همدیگه برسیم. اما قرار نیست ما به هر نحوی لذت رو ایجاد کنیم. لذت باید در راستای تیم فروش باشه. بعضا دیده میشه مثلا طرف جوک میگه، لطیفه تعریف میکنه و همه اگه قرار باشه بخندن صرفا، در حالی که عدد فروش، تارگت فروش که مشخص کردیم افزایش پیدا نکنه، خب اصلا کاربرد نداره. یعنی پس قرار نیست استنداپ کمدی با بیایم اجرا کنیم برای تیم فروشمون تا حال دلشون خوب بشه و بعد در حالی که ببینیم اصلا هیچ نقشی در افزایش فروش نداشته. پس خواهشن این مفاهیم رو به درستی درک کنید. یعنی با یک کلمه که شنیدی باید لذت بخش باشه، نیایی برای خود لذت تعریف کنی که لذت یعنی این، یعنی این، یعنی این. نه عزیز من، همه اینها قوانین خاص خودشو داره. گام به گام باید یاد بگیری که چه کنم تا حال دل اعضای تیم من خوش باشد و بدرخشن اونها تا بتونن بیشترین فروش رو رقم بزنن. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی بین نورون‌های مغزه. اسمشو میذارم هورمون شادی، هورمون لذت. اینکه حال دلتون باهاش خوبه. وقتی شما شیرینی میخورید، از مواد قندی استفاده میکنید، حس نشاط دارید و دوست دارید که همینطور این شیرینی رو بخورید. یکی از عزیزان قشنگ میگفت بین یه قاشق مربا با 10 قاشق مربا هیچ تفاوتی نیست. یعنی شما اگر نگاه کنی اون قبلیایی که خوردی همش لحظه‌ای بوده و تموم شده و قرار هست اینو اساسه به مغز برسونیم. چرا که اگر تو یه قاشق مربا بخوری دوست داری دومیشو بخوری، دومی رو بخوری دوست داری سومی رو بخوری و همینطور میخوری 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 و مغز داره لذت میبره. دقت کنید، این لذت میتونه اعتیاد هم برای شما به همراه بیاره. خیلی باید مراقب باشید. شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام خیلی داره روی موضوع مانور میده و بر اساس همین هورمون دوپامین هست که خیلی ها رو به سمت خودش جذب کرده و معتاد کرده. طرف اصلا نمیتونه یک چند ساعت اون رو رها کنه. ما پیشتر هم در رابطه با ضمیر ناخودآگاه صحبت کردیم و گفتیم هر وقت بخوای یک کار سخت رو تبدیل به یک کار آسون کنی، باید تبدیل به یک عادت بشه و دقیقاً این هورمون میتونه این کمک رو به ما بکنه تا سخت‌ترین کارها تبدیل به آسون‌ترین اونها بشه. شرط و لازمش اینه که بره در ضمیر ناخودآگاه. اما چگونه؟ انگیزه دادن، موضوعی که خیلی شما باید حواستون باشه که به اعضای تیمتون در فروش انگیزه بدید. اونها اگر قرار باشه تجارت‌های بهتری رو رقم بزنن، نیازمند انگیزه از سمت شما هستن. اما انگیزه کجاست؟ خوب دقت کن. اولین بحث تمرکزه. تمرکز بر روی چی؟ خیلی وقتا شما روی نتیجه نهایی دارید تمرکز میکنید که چقدر پول درآوردی. چون تمرکز میاد رو نتیجه، کار به شدت سخت‌تر میشه. شما باید کار رو آسون کنید. پس روی فعالیت ها تمرکز کنید به جای اینکه روی نتیجه تمرکز کرده باشید. پس ما مأمور به انجام وظیفه هستیم، نتیجه دست خداست. اینو بفهمید عزیزان من. چرا استاد اینو میگی؟ شما اصلا نمیتونید نتیجه رو در اختیار خودتون بگیرید. ما وظیفه داریم کارهامونو به بهترین نحو، به درستترین حالت ممکن انجام بدیم. اگر نگاه من این باشه، به فرض شما مشتری من باشی و من بخوام که از شما یک پولی بگیرم، محصولی یا خدماتی رو به شما بفروشم، همش اگر دغدغه‌ام این باشه که نتیجه چی میشه، یقینا اصلا نتیجه دست من نیست. من با شما صحبت میکنم، یه محصول به شما بفروشم، بعد از صحبت من شما میری با رفیقت مشورت میکنی، رفیق شما رأی شما رو میزند. خب اینجا چه کاری از دست من برمیاد؟ نتیجه اصلا دست من نبود، نتیجه دست آدم‌های دیگری که شما باش در ارتباط هستین هم هست. آیا من میتونم اون آدم رو از زندگیتون حذف کنم؟ بگم دیگه با فلان رفیقت نگرد، با مادرت نگرد، با پدرت نگرد، من که همه رو باید حذف کنم. خیلی وقتا مفهوم حذف انسان‌های سمی اشتباهه، یعنی قبول داریم که باید سم‌ها رو نابود کرد، اما اینکه سم کیه، سم چیه، اینو کسی به من یاد نده. من دیدم طرف همه رو حذف کرده از زندگیش، میگه استاد من همه انسان‌های سمی زندگیمو حذف کردم. میگم الان چند تا رفیق داری که الان قشنگ با هم دیگه انگیزه میدید، روحیه دارید، با هم دیگه کار میکنید، کار تیمی برای تجارت و تجارت موفقی میتونید با هم دیگه داشته باشید، مثلا یه 5 تا 10 تا رفیق داری؟ میگه تنهام. چرا تنهایی؟ چون انسان‌های سمی زندگیمو حذف کردم. خندم میگیره، همه سمی شدن که. عزیز من، سم خودتی. چیه گرفته همه رو حذف کردی از زندگیت بعد میگی که همه سمیان؟ ما تو تشخیص سم ها مشکل داریم. باید تیم فروش یه هدف مشترک داشته باشن و همه افرادی که مخالف هستن با باورهای شما مخالفت دارن. خوب دقت کنید، باورها اصلاح بشه، اونا هم میان تو تیم شما. دیگه بدترین شخصیت ها در تاریخ وقتی دیدن یه تیمی قویه، همه اونها باز مجذوب شدن اومدن تو اون تیم بازی کردن. نمیخوام این موضوع رو الان تو اینجا بازش کنم، اما دقت کن، من در رابطه با شخصیت، کاریزما صحبت کردم، در رابطه با قانون جذب بارها ویدیو دادم، صحبت کردم. تو اگر جذاب باشی همه مجذوبت میشن، اصلا نیازی نیست کسی رو حذف کنی، همه میان به کمک شما، میان در تیم شما بازی میکنن. پس این فکر، تفکر که من بذارم اینو حذف کنم، اونو حذف کنم، کامل از این تفکر بیا بیرون. پس اصلا دنبال نتیجه نهایی نباش. نتیجه نهایی رو من جلو میبینم، دوستش دارم، لذت بخشه، میخوام به اون برسم، اینو داشته باش، اما تمرکز روش نباشه. تمرکز باید روی فعالیت‌های اصلی باشه. فعالیت اصلی چیه؟ پول خوب میخوای؟ این میشه نتیجه. فعالیت اما چیه؟ میگی من باید مذاکرم قوی بشه، باید مشتری داشته باشم، با مشتری که دارم مذاکره خوب داشته باشم که به من اعتماد کنه، که اگر اعتماد کنه پولشو به من میده. نتیجه میشه پول گرفتن، تموم شد. اما تمرکز بذاری رو پول گرفتن، هیچ وقت اون فرد به تو پولشو نمیده، چون تو یه راهکاری ذهنت بهت میده که میگه اینجوری برو جلو، که خیلی از این راهکارها شیطانیه، بعد میری پیادهش میکنی، اجرا میکنی، بدبخت میشی. میگه آقا ما این همه مدت داریم کار میکنیم، چرا نتیجه نگرفتیم؟ چون شما تمرکز گذاشتی رو نتیجه. همه انسانهای موفق، دارم تأکید میکنم، همشون، چه در بازیگری، چه در فوتبال، چه در هنر، چه در هر رشته‌ای، هر شغلی، اونها تلاش نکردن که پولدارترین باشن، اونها تلاش کردن بهترین باشن. تمرکز گذاشتن روی فعالیت ها. اگر میبینید یه بازیگری خیلی خوبی داره، یه سخنرانی خوب سخنرانی میکنه، نخواسته از سخنرانی به درآمد خیلی بالا برسه، این فوتبالیست نخواسته از فوتبال به درآمد بالا برسه، خواست بهترین بازیکن فوتبال باشد، اون گزارشگر ورزشی خواست بهترین گزارشگر باشد، برای بهترین بودن یه سری فعالیت ها تعریف کرد. گفت باید زبان خارجیم خوب باشه، گفت باید بتونم خوب صحبت کنم، فن بیان، سخنرانی خوب باشه، گزارش خوب بتونم بدم، اطلاعات خوب بتونم داشته باشم و ارائه کنم. اینا شد فعالیت اصلیش. اینا رو مثل قطعات پازل کنار هم قرار داد، نتیجه شد بهترین. اصلا این تمرکز نداشت رو نتیجه، تمرکزش رو گذاشت روی اجرای یه سری فعالیت ها. پس شما برای دستیابی به اهدافتون، به اون نتیجه‌ای که میخوای، خوب دقت کن تمرکز رو باید کجا بذاری. اینکه تمرکز اصلا چیه، من در یک جلسه کارگاهی آموزش دادم و اثبات کردم داستان اتنشن اسپن، دامنه توجه. شنیدی میگن ماهی 9 ثانیه میتونه تمرکز داشته باشه؟ بعضا به اشتباه میگن که آره ماهی حافظش 9 ثانیه است. تمرکزشه عزیز من. تمرکز انسانها 12 ثانیه بوده. امروز اگر برید مقالات خارجی رو مطالعه کنید، میگن اتنشن اسپن انسان شده 6 ثانیه، یعنی از ماهی هم کمتر. نمیتونه 6 ثانیه تمرکز کنه. الان من چند دقیقه دارم صحبت میکنم؟ هزار جا فکر شما رفته، این فکر شما، ذهن شما همه جا رفته. یه تیکه از کلام من شنیدی رفت، دوباره یه تیکه دیگه شنیدی رفت، هی داره میره. برگرد برگرد، تمرکز اینجا، تمرکز اینجا. کجا میره این ذهن؟ 6 ثانیه فقط بمون اینجا. 6 ثانیه رو بکن 9 ثانیه، 9 ثانیه رو بکن 10 ثانیه، همینطور بیشترش کن. میشه 1 دقیقه، فقط 1 دقیقه تمرکزت اینجا باشه، نره ذهن جای دیگه. بازم رفت وسط صحبتم هی میره. کجا میره؟ تایم بگی بزن 1 دقیقه، فقط اینجا رو دقت کن. پس ما باید انگیزه بدیم به تیممون که روی فعالیت ها تمرکز داشته باشن. خب استاد، چرا شما مخالفید روی نتیجه؟ نکنید، من با تمرکز روی نتیجه مخالفم. نتیجه اگه نباشه که اصلا لذت بخش نمیشه. ما همه این اهداف اونی که به اون نتیجه مطلوب برسیم، نتیجه باید باشد. اما وقتی تو تمرکز میذاری رو نتیجه، استرس برات میاره و استرس باعث کورتیزول میشه. کورتیزول چه داستانها که داره، الان نمیخوام اونو صحبت کنم. تو وقتی استرس میگیری اصلا نمیتونی به نتیجه مطلوب برسی عزیز من، نمیتونی. چجوری میخوای موفق بشی؟ امکان نداره. تو باید در یک آرامش باشی. هر گروهی، هر کسی که بخواد به تو استرس بده، برای تو سمه. سم این استرسه. اگر دیدی افرادی دارن به تو استرس میدن، حذف کن اول سم رو. اگر میتونی جلو این کلام نابود کننده است. چرا؟ چون اون سم رفته در کلام. این کلام در اون یک انسان است. تو زدی اون انسان رو حذف کردی. اول سم رو حذف کن. سم در اون کلامش رفت. کلام رو یا باید کاری کنیم با ما صحبت نکنه، یا باید اصلا نشنویم، فرار کنم، زیاد پیشش نباشم. نه اینکه انسان رو زدی حذف کردی، اصلا رفت آمد خانوادگیت باش از بین رفته، اصلا یه دونه رفیق نداری. سلرایم کجا رفت عزیز من؟ آدم ها رو نزن، حذف نکن، حرفاشون رو حذف کن. در رابطه با بیزینس تو نخواهی که اون نظر بده. در رابطه با آب و هوا بشین باش حرف بزن. در رابطه با هزار موضوع دیگه بشین صحبت کن. سلامتی بشین حرف بزن. ورزش، طبیعت، گردشگری، تفریح، بشین اینا رو صحبت کن باش. چرا انسان رو زدی حذف کردی؟ اون یه انسان بود. پس دقت کن رو تمرکز. تمرکز بذار که چه صحبت‌هایی باش داشته باشی، چه صحبت‌هایی نداشته باشی. خواستم رو بفرسته درون ذهن تو به واسطه گوشاته. نمیتونی جلوی جمع گوشاتو بگیری که به دور دست فشار بدی مثلا میگن گوشامو گرفتم که چیزی نشنوم. نه، اون جمعو ترک کن فعلا. برو یه دوری بزن، برگرد. اینا یه چند دقیقه دارن الان تزریق میکنن سمها رو. یه چند دقیقه فاصله بگیری، سمها پخش شده، دیگه سم ندارن. دوباره برگرد سر همون جلسه. اما نکته بهتر کجاست؟ انسانها رو کم کم جدید بسازی یا پیدا کنی برای خودت. آقا انسان‌هایی که اهداف مشترک داریم، اینا کمتر سمی هستن، کمتر سخنان سمی میگن، کمتر باورهای سمی دارند. من برم اینا رو پیدا کنم. اینا رو اگر پیدا کنی، دیگه نمیگی من تنها شدم، صدها رفیق داری برای خودت که اینها بهترین جایگزینن برای شما. شما اصلا باید جایگزین یا آلترناتیو داشته باشید. آلترناتیو یا جایگزین یکی از روش‌های رشد شما بعضن ندارید، یعنی با مشکلی مواجه میشید هیچ جایگزینی براش ندارید، هر جا گیر میکنید جایگزین ندارید. در یکی از اپیزودها من صحبت کردم انسان‌های راه حل محور یا مشکل محور، ذهنت همش میره سمت مشکلات، اصلا جایگزین نداره. اگر من اینجا به مشکلی رسیدم و خوردم باید چه کنم؟ آلترناتیو من الان چیه؟ باید دقیقا چی کار کنم من؟ پس تا اینجا ما جمع‌بندی کنیم، ما باید تمرکزمون رو بذاریم روی ابزار. اگر این کارو بکنیم اهداف خودش حاصل میشه، دقت کن. اما تکنیک دوم برای انگیزه دادن تقدیر و تشکره. تشکر کنید از اعضای تیم خودتون، افرادی که دارن با شما تجارت میکنن، ازشون سپاسگزاری کنید. آقا سر چی؟ بهونه های مختلف پیدا کنید برای تشکر کردن. استاد ما به موفقیت خاصی نرسیدیم که جشن بگیریم. کی گفته از من باید به موفقیت های خیلی بزرگ دست پیدا کنید که جشن بگیرید؟ آقا کارهای کوچیک، این طرف اصلا نمیتونست تو جمع صحبت کنه، الان داره صحبت میکنه، جشن بگیرید. آقا تشویقش کنید، یه خوش آمدگویی خیلی خاص داشته باش. اصلا این آدم تا دیروز کارمند بود، از امروز تصمیم میگیره تاجر بشه، این جشن باید گرفته بشه براش، چون باورهاش تغییر پیدا کرده. آیا باید الزاماً از تجارت سوپر میلیاردری مثلا درآمد داشته باشه ما تازه بخوایم براش جشن بگیریم؟ نه عزیز من، کوچکترین تغییر باید جشن گرفته بشه. جشن که میگیری دوپامین فعال میشود، آخ جون لذت، مغز میگه خوش میگذره، خوش میگذره، خوش بگذره، کارهای سخت رو انجام میده. دیدید تو باشگاه بعد از اینکه ورزش میکنن میرن پروتئین مصرف میکنن، چرا؟ چون مغز میگه آخ جون، اونایی که ورزشکار هستن اگر بعد از تمرین به این عضلات نرسن، غذا در واقع نرسه، چون مغز فرمان میده چی رسیده. مغز از دارو نفرت داره، دقت کن، وقتی مریض میشی دارو میخوری تلخه، بدت میاد، لذت بخش نیست، اما غذاهای چرب و چیلی که میخوری کیف میده، حال دلت خوب میشه، گوشت میخوری دوستش داری. عزیزان من، این مغز اگر درست لذت نبرد در ادامه مسیر، من همش دارم تاکید میکنم، من ادامه مسیر رو میبینم، شما همش جلو پا رو میبینید، آقا آینده رو ببین، در ادامه مسیر خسته میشه دیگه باشگاه نمیاد. خوب دقت کن، باید لذت بخش باشه براش که این ادامه بده. داستان من و تو اعزاد یه شبه نیست، بگیم یه شبه جشن گرفتیم، یه شبه سختی تمام، نه عزیز من، ادامه داره. تو با اون عضو قراره سالها، 10 سال، 20 سال، 30 سال بمونید، پس برای 30 سال پلان عوض میشه. یه شبه که نبود که بگم آقا سختی تمرین تمرین تمرین. دیدی یه نفر که مثلا میخواد بره مسابقات، اون یه هفته آخر به کوب تمرین میکنه، چرا؟ چون میگه من دیگه فرصتی ندارم، تای داستان یه هفته است، بعد یه هفته مسابقات شروع میشه. اما تو با عضوت بازم داستان ادامه داره، ما قرار 30 سال با هم بمونیم نه یه هفته. پس ما باید اصولی کار رو پیش ببریم، اگر ماندگاری شرطه، کاری کنم کار براش سخت بشه در میره، فرار میکنه، میره. نباید شما اعضای خودتون رو حذف کنید یا کات کنید. استاد چرا نباید حذف کرد؟ چون اونها در آینده قراره به شما سود برسانند، منبع درآمد شما همون فرده. بله یه وقتی میگی که اصلا سودش هم نخواستم، این آدم سود بده به نظرتون نیست، یا اگرم میده کم میده، اون انرژی که داره از تو میگیره خیلی بیشتره، بله اینو از بنگاه خودت حذف میکنی، از تیم خودت حذف میکنی، این فرد میرود در یه جای دیگه ای، یک نفر دیگه بیشتر راضیه با همون سود کم، اون کم برای اون فرد زیاده. بله روزی هم اینجوریه میچرخه، بی روزی که نمونه. پس خوب دقت کنیم مفاهیم رو. اما شما فعلا بنای حذف نداشته باشید. هرگاه خواستید فردی رو از تیم خودتون حذف کنید مشورت بگیرید. استاد اینو حذف کنم واقعا نمیارزه؟ بیخیالش بشم یا نشم؟ اونجا راهکار میدم که آقا چه کنید. عزیزان من، تشویق کردن مدل‌های مختلف داره. خیلی مدل داره. یکی از مدلاش اعتماد کردنه. باید بیان شود. با خودت نگو ای عضو، یعنی تو نفهمیدی که من به تو اعتماد دارم؟ با خودت ببند که اصلا قرار هست نفهمد. پس اگر کسی خودش نمیفهمد، من وظیفه دارم به او بگویم که به تو اعتماد دارم. این به نوعی تشویق کردن است. بگویید، حرف بزنید، لال نباشید، سکوت نکنید، حرف بزن. بگو که دوستش داری، بگو که میخوای موفق بشه، بگو که براش ارزش قائلی، بگو همه اینا رو. نکته‌ای که تو پرانتز نیاز هست بهتون بگم در رابطه با تعیین هدف. هدف یا مقصد باید تعیین شده باشد که من انگیزه داشته باشم بهش برسم. دورنما رو به من نشون بده، آینده رو به من نشون بده، من قراره به کجا برسم. چی داری برای من ترسیم میکنی؟ ترسیم اهداف بسیار مهمه، بسیار مهمه. و راه رسیدن، اول از خودش بپرسید که آقا هدف این است، آیا هدف رو دوست داری؟ یه وقت تو یه هدف ضعیف داری تعریف میکنی و ترسیم میکنی در ذهنش که جذاب نیست به دستش بیاره. هدف ها مهم من اول از همه. استاد چه هدفی ما بنویسیم تعریف کنیم؟ عالیه، آفرین، بهش فکر کن. منم مشورت میدم، منم راهکار به شما خواهم داد. پس ابتدا هدف. هدف معلوم شد، بله دوستش داره، تاییدش کرده، آره میخواد بهش برسه، بله استاد، اوکی. حالا ادامه میدیم. اگر میگی نوکی یعنی نه، هدف رو اصلا قبول نداره، خب اینجا من باید هدف رو بچرخونم. هدف براش جذاب نیست اصلا. تو هی میخوای راهکار بدی بعدش. مثل این میمونه، یه بازی رو شما بازی میکنی، یه گیمی رو، از این بازی های کامپیوتری من مد نظرمه، تو به شخص دوستش داری، فرض کن من دوست ندارم. در این بازی مثلا اگر پول بدی یه سری امتیاز بهت میده. منی که اصلا اون بازی رو دوست ندارم، به نظرت میتونی کاری کنی که من پول بدم برای اون بازی؟ امکان نداره. یا من میتونم تو رو در بازی ورود بدم که تو اصلا خوشت نمیاد از اون بازی؟ امکان نداره. تازه بخوام ازت پولم بگیرم، دیگه محاله. پس خواهشاً دقت کنید، اول هدف. هدف رو چجوری داری تصویر سازی میکنی؟ در رابطه با تصویر سازی هم من ویدیو ضبط کردم براتون در یک کارگاهی، گفتم یاد بگیرید اصلا تصویر سازی چه قانونی داره. شما اینا رو یاد نمیگیری، اجراش نمیکنی، بعد میگی چرا نتیجه نگرفتم؟ چون باید تمرکز بذاری رو ابزارهای رسیدن. اینا ابزارهایی بود که من به شما یاد دادم. خب هدف رو اوکی کردیم، تایید داد، تایید. بریم ادامه. استاد خودش داره میگه برای رسیدن به این هدف این ابزارها، بذارید بگه، نظر بخواید. نظر خواهی یعنی تشکر، یعنی تقدیر، یعنی ارزش قائلم برات. بذارید نظر بده و بعد اگر شما حس میکنید نظراتش اشتباه هست، او را به چالش بکشید با همون نظر خودش. تکنیک چالش کشیدن تا دلت بخواد من در میتینگام بهتون یاد دادم. دیدید که چگونه شما رو به چالش کشیدم که باورهاتون جا به جا شد، خودتون تصدیق میکنید که اشتباه کردیم و اینطور بهتر بود. آفرین. پس این یه تکنیکه. من نمیام به عنوان یک انسان زورگو به شما بقبولونم که این موضوع بهتره. نه، خودت تصدیق میکنی که بله بهتر است. آها، قشنگ شد. استاد چه تکنیکی زدی؟ تکنیک چالش ها. تکنیکی که خودت رسیدی بهش که حرف قبلی اشتباهه و حرف جدید درسته. اینو باید خوب مسلط بشید و شما یاد بگیرید. اما تکنیک بعدی، خوب دقت کنید عزیزان من. من استاد تالیا در دوران تحصیلم، از همون ابتدایی تا پیش دانشگاهی، من رشتم ریاضی فیزیک بود، همیشه مبصر کلاس بودم. همیشه. حالا اون اوایل ابتدایی یادمه، اون زمان ها مثلا کلاس اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، این زمان ها مبصری اینجوری بود که هر فردی رو مخصوصا مبصری کنن مثلا یکی دو ماه مبصر بود دوباره عوض میشد یه فرد دیگه. ولی یادمه از سال چهارم پنجم اول راهنمایی تا خود پیش دانشگاهی همون اولین نفری که به عنوان یه مبصر انتخاب میکردم با وجود اینکه سال عوض میشد مدرسه عوض میشد اصلا معلم ها تغییر پیدا میکردن همیشه من رو انتخاب میکردم همون اول میگفتم فلانی تو بشو مبصر حالا باش اگر خوب بود که خوب بود نبود تغییر میدیم در دوران خدمت هم همین اتفاق برای من میافته در دوران دانشگاه حالا مبصری نداشت اما تو خدمت هم همین اتفاق افتاد که فلانی تو باش سردسته خیلی نکته مهمه که تو بتونی یک کاریزمایی داشته باشی که افراد تو رو سریع انتخاب کنن تو تیم ها هم همینجوری بود یعنی می‌خواستیم مثلا اردو بریم یه تیم فوتبالی بود هر چی بود سریع این بشه کاپتان انتخاب کنید حالا آیا بلدید اون کاریزما رو داشته باشید و ایجادش کنید برای اینکه این اتفاق بیفته رئیس بازی ممنوع یعنی چی؟ یعنی این حد فاصل بین رئیس و کارمند از بین می رود همه با هم رفیقیم نگفتم همه با هم برابریم همه با هم رفیقیم و همه هم می دونن که این فرمانده قوی تره چجوری می دونن؟ فرمانده یه حرکت هایی زده هوش خودشو نشون داده بقیه تصدیق کردن با زور نبوده با اجبار نبوده که بگه آقا منو به رسمیت بشناس نه بقیه قبول کردن خب این توانمندیش بیشتره تو باید به عنوان فرمانده اقتصادی خودت همین مدل رو از خودت بسازی و ایجادش کنی طرف خودش فرمانده قوی نیست بعد میگه اون تو رو حرف منو گوش نمیده چون تو رو قبول نکرده نپذیرفته که فرمانده لایقی هستی لذا حرفت برو نداره خریدار نداره چه کنیم در چنین حالتی که حرف من خریدار ندارد اونها با من رفیق شوند اونها منو به رسمیت بشناسند برون سپاری کنید کارها و وظایف رو برون سپاری کنید بنگاه های خوب من همه رو ننداز رو دوش خودت تقسیم بندی کن فلانی تو مسئول این بخش فلانی این بخش فلانی این بخش چارت سازمانی من به جلسه قبلی یاد دادم چارت سازمانی یه سری مدیران میانی لازم داشت آیا اومدی تقسیم وظایف کنی؟ که فلانی این بخش با تو آیا هر هفته جلسه گذاشتی ازشون تقدیر کنی؟ دمتون گرم که دارید درست کارو پیش میبرید انجام میدید. آیا برای مشکلات راهکار پیدا کردید با هم دیگه دست جمعی بشینید صحبت کنید راه حل دست جمعی پیدا کنید؟ چون به تیم انگیزه میده. اونا هم حس کنن تو بازی هستن. بازی تک نفره پیش نمیره. اگر شما این کارو انجام بدید میدید چه اتفاق میافته؟ حس مالکیت. حس این که افراد سازمان شما در درون سازمان شما اختیار دارند مالک هستند این حس اگر در اونها به وجود بیاد با تمام قوا کار میکنن یه وقت میگه آقا این تمام قواش هم مورچه‌ای یا اشکال نداره یه مورچه یه دونه برنج اگر از دستش بیافته پایین برش میداره هفت بار برش میداره میدونی چرا؟ چون امید داره این حرف من نیست این حرف پسرخاله فیلم کلاه قرمزیه امید رو ازش نگیر این اگر امید داشته باشه همه ی زورش رو میزنه حتی قوی تر یه انسان نمیتونه هفت برابر وزن خودش رو بلند کنه اون این کارو میکنه مورچه هفت برابر وزن خودش هم میتونه بلند کنه بذارید این مورچه خودشو نشون بده برای شما کوچک به چشم نیاد امیدوارم که این مفهوم رو به درستی درک کرده باشید یه نکته فقط میخوام تو پرانتز بهتون بگم کارهای تکراری شما رو به مقصد جدید نمیرسونه کارهای تکراری زمانی جایز است که اون کار تکراری یه سرانجامی داشته باشد میگی ما یه ارنج برده رو دست نمیزنیم تایید این کار رو انجام دادیم نتیجه داد دوباره تکرارش میکنیم اصلا همیشه تکرارش میکنیم قراره تغییرش بدم آیا شما دیدید نماز خوندن تغییر بده کنه؟ آقا ما همش که داریم تکراری میخونیم آقا نتیجه داد تکراری بخون اصلا هدف این نیست که عوضش کنی تغییرش بدی خدا نیومده هر سال یه دونه کتاب جدید چاپ کنه تکراریه همونه 1400 سال همونه، همون رو باید بخونیم، چون همونه که تو رو رستگار میکنه. تو هی دنبال یه چیز جدیدی، دیدی تو اینستاگرام هی داره محتوا جدید تولید میکنه، چون قبلی کاربرد نداشت، مجبوره تغییرش بده، هی برای جذب جدید تغییر میده، تغییر میده، تغییر میده، چون پلنش یه ارنج برده نبوده، هی ارنج رو تغییر میده. پس دقت کن، اگر که استراتژیای قبلی شما، پلنهای قبلی شما، کارهای قبلی شما جواب نداد، بله باید تغییر داد. جواب داد، بمون روش، تکرار کن، هر سال تکرارش کن. دقت کنی موضوع رو، پس نشه یه کار رو تکرار کنی در حالی که جواب نگرفتی. من برای همینه بارها تاکید میکنم، این طرف چطور کارمند مونده؟ 30 سال کارمنده، 30 سال کارگره، 30 سال فروشگاه داره تو مغازه، هنوزم 8 گره 9. چرا؟ چرا تکراری کار میکنی وقتی نتیجه نمیده؟ زمانی باید تکراری کار کرد که میگه آقا من نتیجه گرفتم. باشه، این دوباره برو باشگاه عضلاتو قوی کن، میگه نتیجه گرفتم. وقتی نتیجه نمیگیری چرا این تکرارش میکنی یه کاری رو؟ پس دقت کنید، نشه اعضای تیم شما یه کار تکراری رو انجام بدن در حالی که نتیجه هم ندارد. ما مأمور به انجام وظیفه هستیم، اما وظیفه باید در راستای نتیجه باشد. نتیجه اگه قرار باشه نداشته باشه، برای چی انجامش بدم؟ دوپامین خوب است، جوکم خوب است، اما هی میشید با هم دیگه جوک میگین، بعد میگن فروش چی شد؟ اصلا ربطی نداشت، این به درد نمیخوره که. برای دوپامین من بارها به شما بازی های مختلف رو یاد دادم، گفتم بازی کنید، یکی از بازی ها مافیاست، دور هم بشینید 10 نفر، 12 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 20 نفر خیلی زیاده، ولی 20 نفر هم عالیه، بازی کنید، بذارید لذت ببرید، از هوش هم دیگه بهره مند بشید، بگید، بخندید اونجا، از دست هم دیگه ناراحت نشید اصلا. آقا اون به من اعتماد نکرد، حرف من درست بود، اعتماد نکرد، به خاطر اون باختیم. همینش قشنگه که تو نتونستی کاری کنی اعتماد کنه، تو اگر کاری میکردی اعتماد میکرد. نکته اینه، گیر از توه نه از اون، تو کاری کن بده اعتماد کنه. تو همش میگی چرا دیگران اعتماد نمیکنن، سختیش همینه، قشنگیش از همینه که من عرضه دارم کاری کنم مخاطبم، مشتریم به من اعتماد کند، نه اینکه اعتماد نکرد من ناراحتم، چرا من اعتماد نکردی، آه حقته که فلانی باعث شد تو ببازی. اصلا زندگی دنیا بازیه، دنیا بازیه عشق من، اگر اینو بفهمی دیگه ارزش جوش نمیخوری. بعد تلاش میکنی قشنگ تو این دنیا بازی کنی. چرا؟ چون یه سرای آخرتی هست که زندگی اونجاست. حالا نمیخوام وارد این مفاهیم بشم، بعدا انشالله فرصت شد کلن اصلا رسالت خلقت شما رو من توضیح میدم که اصلا من برای چی خلق شدم، تو برای چی، چرا در این عصر و زمانه من و تو باید با هم رفیق بشیم، با هم آشنا بشیم، دوست بشیم و ادامه بدیم، چه رسالتی داریم، هدف چی بود، آیا در راستای هدف داریم حرکت میکنیم یا اینکه نه اصلا گم کردیم همه چیزو. اما نکته بعدی، موضوع استقلال و آزادی. آیا اعضای تیم شما از خودشون استقلال دارند؟ آزاد هستن یه حرکتی از خودشون بزنن؟ بخواید اصلا بزنن. آقا یا خوب میشه یا بد میشه دیگه. اگه خوب شد آفرین، اگه بد شد یه تجربه به تجربه شما اضافه شد، بازم خوبه، بازم خوبه. آقا بازیه دیگه، بازیه، دنیا بازیه. اما نباید حماقت کرد. ریسک کردن جایز است، اما حماقت خیر. حماقت یعنی یه حرکتی از خودش میزنه، کل تیم نابود میشه. اینو چه کنیم؟ اصل داستان نباید نابود بشه. آقا ریسک کردیم، اینجا تو این بازی باختیم، اشکال نداره، تجربه شد برات، دفعه بعد ادامه داره داستان، حذف نمیشی، گیم اوور نشد، تموم نشد، ادامه بده، یه جون دیگه مونده، 10 جون دیگه داری، اشکال نداره که. ریسک پس بدونید خوبه، اصلا بدون ریسک انسان رشد نمیکنه، آدم رشد نمیکنه. ریسک عالیه، اوکی قبول، اما حماقت ممنوع. این که تو پولتو میذاری یه جا سرمایه گذاری میکنی، این ریسک نیست، این حماقته، این حماقته. پول بی زبونو دادی دست گروه های زبوندار، حماقته. عقل تو به دیگران اعتماد کرد، به خودش اعتماد نکرد، رو خودت سرمایه گذاری کن. عشق من، خوب من، چرا همش میخوای بی عرضه باشی؟ تا کی؟ آقا یه مدتی فرصت داریم تو این دنیا، بساز خودتو. تو باید به عنوان یه فرمانده به اعضای تیمت بفهمونی. اما تکنیک دیگه ای وجود داره برای انگیزه دادن، خوشحالی سایر اعضا به دیگر اعضا انگیزه میدهد. اینو دقت کن، یعنی چی؟ یه تاجری فروخت، من نفروختم، اون بیاد خوشحالی خودش رو ترسانی کنه، من انگیزه میگیرم، پس منم میتونم. You can I can، تو تونستی منم میتونم. چرا مخفی میکنید اینو که آقا من اگر بگم تونستم چش میخورم؟ خب باشه، یه سری ابزارها وجود داره برای چی؟ رفع چشم. چشم زخمش میگن، چشم نمیخوری دیگه، چشم وجود داره، قبوله. رفع چشم هم وجود داره. چطور چشم وجود داره پادزرش وجود نداره؟ زهر هست و پادزر نیست، چجوری میشه؟ من نمیفهمم واقعا. شما زهر رو قبول داری، پادزرش رو قبول نداری. آقا این هست، اونم هست، پادزر داده شده. پس خوب دقت کنیم مفاهیم رو. من باید خوشحالی خودم، پیروزی خودم اعلام کنم به سایر اعضای تیمم که بقیه هم خوشحال میشن. استاد حسود نیستن؟ اصلا ولش کنیم مفاهیمو، حسود هم هست باش، اما یه عده انگیزه میگن. همون حسودا میگن تو فروختی، ما نفروختیم، آخ آبرومون رفت. بیشتر تلاش میکنن که بفروشن، برای اینکه آبروشو نره. آبرو خودش تکنیک ها داره، یعنی اگر تو بتونی درست از تکنیک آبرو استفاده کنی، انسان ها یه چیزهای عجیب غریب از خودشون رونمایی میکنن. دنیا برای رشدش، چون داشت آبروش میرفت، اون کشور الان رشد کرده. دیده آقا بمب انداختن، جنگ شده، دارن نابود میشن، آبروشون داره میره، قوی تر ادامه دادن. پس بدونید همه این مفاهیم باعث چی میشه؟ انگیزه. اما اگر درست و به جا استفادهش نکنید، نابود میکنه. نرید طرف رو بیابرو کنید، نابودش میکنید. مراقب باشید، نام تکنیک های خیلی خطرناکیه که اگر به اشتباه استفاده بشه طرف رو نابود میکنه. پس خیلی باید مراقب باشید. فعلا از این تکنیک ها نمیخوام کسی استفاده کنه مگر اینکه صحت ماجرا مشخص شده باشه. اصلا این تکنیک خوشحالی اینقدر قشنگه، اینقدر قدرت بالایی داره. اصلا مشتریاتون که خوشحالن، راضین، اینو باید فیلم بگیری، اسکرین شات بگیری، صداشو ضبط کنی، به خودشم بگی که فلانی میخوام این ابراز علاقتو پخش کنم، منتشر کنم. تکنیک پروموشن همین، فریاد بزنم تا چی بشه؟ تا دیگران هم ترغیب بشن بیان با من کار کنن. به این میگن ترویج دادن. بکنید این کار رو، بکنید، انقدر مخفی کاری نکنید، خوبی ها رو نش بدید، بذارید همه مطلع بشن. یه مشتری اگر از شما خوشحالی داره میکنه، راضی هست، اینو منتشرش کنید، بقیه مشتری ها میگن ای چه جالب، پس بهش اعتماد کنیم، بریم ازش بخریم. این کار رو بذارید انجام بدید. همش تفکر اینه که مشک آن است که خود ببوید، نه اون که عطار بگوید. آقا خود بوید اعلام هم داره میکنه، اعلامشو باید رسانه ای کنی. تو الان مشتری راضیه، یکی جواب گرفته، اینو باید رسانه ای کنی. یک گیر اصلی که ما میخوریم، اصلا میگم طرف رسانه نداره، یک کانال نداره توش 100 تا عضو داشته باشه که اینو بخواد رسانه ای کنه. مشتریاش باید بیان تو کانالش ببینن. این اصلا شماره مشتریاش رو سیو هم نکرده، چه برسه به این که کانال زده باشه. همش تفکر دفاعی، 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 تفکر دفاعی. هم من قبلتر توضیح دادم استراتژیایی میبندید با خودتون که هیچ وقت شما بزرگ نمیشید. این بزرگترین اشتباهتونه. آقا بپرس تو چرا فکر کردی یه چیزی بلدی و ما نمیدونیم، که این استراتژی رو میدی بعد همش هم با استراتژی خودت کوچیک موندی. چند سال کوچیک موندی، رشد نکردی، بزرگ نشدی هیچ وقت. خوشحالی که بین اقوامت مثلا خیلی گنده ای. اما نکته بعدی، نکته ایه که اگر این اتفاق بیفته خیلی منو خوشحال کردید. نکته ای در رابطه با بخشنده بودن. خیلی وقتا انسانو فکر میکنه هر چی هست باید بردارن. یه وقتایی باید ببخشی، یه وقتایی نباید برداری. تو مدیر بنگا یه وقتایی باید یه سری از مشتریاتو بدی فلانی، تو اینو گل کن. عین توپ دیگه. دیدی بازیکن‌های حرفه‌ای چیکار میکنن؟ میتونن خودشون گلش کنن. پاس میدن، تو گل بزن اینو. حرفه‌ای‌ها و بزرگ‌ها خیلی پاس میدن، با وجود اینکه میتونن خودشون گل بزنن. آقا پاس بده، این گل به نام تو، به نام تو ثبت بشه. این تو بزن. این مشتری رو تو گلش کن. این مشتری مال تو. بخشنده باش، بخشنده باش. میدونم سخته، میدونم سخته، اما ببخشید و بعد ببینید که خدا براتون چه میکند. یه وقت یه گربه ای دستش به موش نمیرسه، میگه پیف پیف بو میده، بخشیدم مال تو. ای دستت نمیرسید، فدات بشم. نمیخوام بگم گربه ای ها، اما این خصلت این صفت صفت گربه هاست. نمیتونی خودت گلش کنی بعد فلانی گل کرد میگی پاس دادم مال تو حالشو ببر. نه واقعا نکا، من میتونم اینو گلش کنم، همه میفهمن که میتونی، اما پاس میدم تو بزن. این زیباست، این میشه بخشنده بودن. طرف پولش گم میشه بعد دستش نمیرسه دیگه بهش، گم کرده پولشو، بعد میگه بخشیدم مال هر کی بود مثلا نوش جونش، دیدی من بخشنده بودم، کمک کردم به دیگران، فدات بشم. پولی که تو جیبت رو در بیار بگو بیا مال تو، پولت گم شده میگه بخشیدم، باشه اونم بخششه، اما بزرگی نمیاره. این بزرگی نمیاره. پس اگر میخوای بزرگ باشی باید بخشنده باشی، سخاوتمند باشی، بودی بزرگ میشی، شخصیتت کاریزمات میاد بالا. نکته بعدی در راستای انگیزه دادن در رابطه با خود موضوع صداقته. موضوع صداقت موضوعیه که من بارها دارم تاکیدش میکنم، به خصوص بحث شفافیت. یه وقتی شما با اعضای تیمت یه صحبتهایی میکنی و اعضا نمیپذیرن، یعنی حس میکنن که این موضوع به نفعشون نیست، ولی اگر این صحبت شما رو یه فرد دیگه ای میگفت و مطرحش میکرد، بعضا میبینید که پذیرفته میشه و بعد شاید شما بگه آقا استاد من هم که همینو گفتم. بله شما هم همینو گفتی، اما از نگاه خودت و یه سری مفاهیم، یه سری کلمات رو افراد دیگه ای با یه مدل دیگه ای با یه ادبیات دیگه ای بازگو میکنن، صحبت میکنن، تشریح میکنن و افراد میپذیرند. پس این هم در راستای انگیزه افراد خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که مدیر ما، مربی ما، اون رهبر ما دیکتاتور نیست و گذاشت و اجازه داد تا دیگران هم نظر بدن. این خیلی میتونه کار رو برای شما زیباتر و راحتتر پیش ببره. یه سری نکات بگم در رابطه با بحث پول، پاداش، هدیه. یه وقتی شما به عنوان فرمانده تیم از اعضاد یه درصدهایی وجود داره. اول از همین که یه حداقل درصد من معلوم کردم، به فرض شما بستی به اون تاجر که 20% بگیری ازش کمیسیون و کارمزد در واقع اون قرارداد تجاری رو، بعد میگی که 10% رو بهت بخشیدم به عنوان اینکه برات انگیزه بشه. هر چی رو بستید رو همون سعی کنید برید جلو اول از همه، مگر اینکه کار کمتری انجام داده باشید و فکر میکردید باید کار بیشتری انجام میدادم، پس این بخشش نمیشه، حقش بود بهش دادی. خوب دقت کنید، تلاش نکنید اعضا رو با پول مستقیم این تیپی تشویق کنید. خیلی ها میگن تشویق کنید، اما چه خوبه اون پول رو بگیرید برای کل تیم جشن بگیرید، اصلا خوشحالی کنید، دور همی بذارید، نگی آقا من توی بنگاه خودم بودجم کمه، آقا اینجا از اینم اومده، یه کمیسیون از این گرفته بودم، یه کمیسیون از این، اینا رو میخوام ببخشم، برای همه میبخشم، جشن میگیریم دور همی، میریم کافه، میریم پارک، هر جا خوش میگذرونیم. این قشنگتره، یعنی شما تشویقی رو به کل تیم دادی، به یک نفر بدی، فردا روزی اون یک نفر اگه از تیمت خارج بشه نشه اونجا دپرس بشی چه پولایی بود که من بهش بخشیده بودم، دلشو نداشتی، دپرس هم میشی از این سم. به کل تیم پس ببخش، قشنگ تره دیگه، چی؟ ناراحت نمیشی. پس اینم راهکار که آقا اگر من دلشو ندارم، اگر ببینم به من خیانت میکنه، اتفاقاتی میفته که بگم که اونا که بخشیدمو به من برگردون. آقا هبه کردی دیگه، بخشیده بودی دیگه، نمیتونی بگی برگردون. بعضی از اعضا فکر میکنن به ازای جلساتی که براشون میذارید وقتشون رو دارید میگیرید و این رو به عنوان یک وقت تلف کردن ازش یاد میکنن. شاید جلو رود بد نگن، اما تو پچ پچ ها بعضا یه اتفاق میفته. پس سعی کنید جلسات پربار، پر از نکته و مفید برگزار کنید و حال دلتون هم خوب باشه تو جلسه. یعنی همش قرار نیست علمی باشه، همش قرار نیست مذاکره‌ای باشه، نه، یه وقتایی یه قسمتایی از جلسه حال دلمون هم خوبه، لذت میبریم از اینکه در کنار هم هستیم. اما اول جلسه همیشه اینو بیانش کن که افراد سخت بهشون نگذره در جلساتی که میذارید. این هم نکته‌ای که باید خیلی حواستون باشه در مدیریت تاثیرگذاران همه این مبانی. امیدوارم همه این داستان‌ها رو رعایت کنید و به بهترین نحو بنگاه تجاری خودتون رو پیش ببرید. دوستتون دارم، تا آموزش‌های دیگه شما رو خدا می‌سپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.